ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. بیش از 150 نماینده مجلس در حمایت از کامیونداران به رئیس جمهوری اسلامی نامه نوشتند. معاون ارزی سابق بانک مرکزی ایران به قید وثیقه آزاد گردید. بیش از 2000 پزشک و فعال مدنی خواهان رسیدگی به وضعیت فرهاد میثمی شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی، 153 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار توجه به خواسته های کامیونداران شدند. در این نامه مطالبات رانندگان وسایل حمل و نقل سنگین بین شهری به حق دانسته شده و از دولت خواسته شده که یک بسته حمایتی کارشناسی شده با فوریت برای ادامه کار آنها تهیه و تدوین شود. این نامه در حالی نوشته شده که دادستان عمومی و انقلاب در شهرستان زرند یک شنبه گفت 7 نفر از رانندگان کامیون که معترض هستند به اتهام اخلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بازداشت شدند. اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران از خرداد آغاز شده و پس از مدتی وقفه مجدداً از هفته پیش از سر گرفته شد. بنابر آمار رسمی تاکنون بیش از 70 تن در شهرهای گوناگون همچون تهران، فارس و قزوین در این رابطه دستگیر شدند. دادستان کل جمهوری اسلامی اخیراً گفت که اخلالگران در عبور و مرور حتی می توانند به گفته وی به اعدام محکوم شوند. افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان و حذف دلالان و واسطه ها از پایانه ها و باربری ها از جمله خواسته های اعتصاب کنندگان گزارش شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران، خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به قید وثیقه آزاد گردیده است. دستگیری احمد عراقچی در 14 مرداد از سوی حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ذکر شده بود. محسنی اژه‌ای بدون اشاره به اتهام دقیق احمد عراقچی تنها گفته بود که او در راستای برخورد با افرادی که اخلالگران نظام پولی و ارزی توصیف می شوند دستگیر شده است. از میزان قرار وثیقه احمد عراقچی گزارشی منتشر نشده است. صدها تن از پزشکان و فعالان مدنی در نامه‌ای به وزرای ارشاد و بهداشت و رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و بهداشت مجلس شورای اسلامی خواهان رسیدگی به وضعیت فرهاد میثمی شدند. در این نامه که از سوی 2222 تن امضا شده، از شیوه برخورد با دکتر فرهاد میثمی انتقاد شده و آن را برای هیچ مخالفی شایسته ندانسته است. فرهاد میثمی فعال مدنی و پزشک 48 ساله 9 مرداد بازداشت شد و به گفته مادرش در اعتراض به بازداشت و اتهامات ناعادلانه از آن زمان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. صدیقه پیشنماز، مادر فرهاد میثمی، در گفتگو با رادیو فردا دلیل بازداشت فرزندش را داشتن شماری نشان سینه حاوی اعتراض به حجاب اجباری خوانده است. نرخ ارزهای بین المللی در بازار آزاد ارز ایران همچنان دچار نوسانات است. از جمله قیمت دلار برخلاف گذشته کاهش یافته و به 17000 تومان رسیده است. رویا ملکی از رادیو فردا این روند نوسانات را با یک استاد و کارشناس اقتصاد در میان گذاشته و دلایل آن را جویا شده است. احمد علوی در استکهلم.
خب البته این صعود و نزول دلار در ماه‌های اخیر، در سال‌های اخیر چندان عجیب نیست. بنابراین ما شاهد تنش در بازار خواهیم بود حتی در آینده و فراز و نشیب. البته با توجه به وقایعی که در نیویورک بود و به هر حال تنش‌های لفظی میان رهبران ایران و امریکا، خب انتظار می‌رفت که این تنش‌های سیاسی وارد بازار دلار و ارز هم بشه که شد، اما این تنش‌ها به اون میزان نبود، یعنی نه اون به اصطلاح حجمش، به اصطلاح اندازش و نه زمانش طولانی نبود اونقدر که بازیگران بازار ارز تصور می‌کردن. بنابراین با کاهش این تنش‌ها طبیعی بود که بازار تعدیل میشه و این اولین بار نیست، بلکه چندین بار و در بازارهای دیگه هم همین اتفاق ها میفته. بازار انتظارات خودش رو تعدیل میکنه به این معنا که عوامل بنیادی و به حساب ثابتی که در پس کاهش قیمت ریال وجود داره سر جای خودش، این در واقع انتظارات و به اصطلاح اون نگرانی ها بود که باعث افزایش قیمت دلار شد و با کاهش نگرانی ها طبیعی است که به هر حال دلار قیمتش پایین میاد. اما در آینده هم همین قاعده صادقه به این معنا که با افزایش تنش ها قیمت ها میره بالا و با کاهش اون تنش ها به هر حال قیمت دلار میاد پایین و ارزیابی های دقیق نمیشه در آینده کرد، چرا که مشکل به اصطلاح تنش های بین المللیه و اینکه به هر حال بازار ارز یک بازاری است که به اصطلاح متغیر نامتعین نامیده میشه. بنابراین باید دید که انتظارات در آینده از تنش های بین دو کشور و اون عوامل روانی چه خواهد.
های علوی، به نظرتون چرا با وجود تمهیدات و تهدیدات میزان ارزهای صادراتی به بازارهای دیگری بجز سامانه نیما داره سرازیر میشه؟
خب دولت خیلی علاقه داشت که این ارزهای صادراتی بیا تو بازارهای داخلی و اونجا به هر حال باعث بشه که عرضه زیاد بشه، بر تقاضا فزونی پیدا بکنه و در نتیجه بازار قابل کنترل‌تر، باثبات‌تر و همچنین قیمت ارزهای بین‌المللی کاهش پیدا می‌کنه. منتها از اونجایی که ارز هم یک سرمایه است و سرمایه جایی میره که سود بیشتری هست، طبیعی است که صادرکنندگان کالا حاضر نیستن که به اصطلاح با قیمت‌های دولتی ارزشاشون رو عرضه بکنن، چرا که میگن اگر سودی و رانتی در اینجا هست چرا خود ما تصاحب نکنیم اونو. بنابراین اونا ترجیح میدن در بازار آزاد و اهم از بازار ارز کابل یا فرضاً سلیمانیه یا کشورهای دیگه به فروش برسونن و اون سود رو خودشون کسب بکنن، چرا که اونها هم نگرانی خودشو از آینده دارن و استدلال میکنن، میگن اگر قیمت ارز در آینده میره بالا ما حاضر نیستیم این ارزی رو که به دست آوردیم با زحمت ارزان بفروشیم و بعد ارز گران بخریم.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم صوفیان و اعتقادات آنها را خطر دانسته، خواهان مقابله با تبلیغاتشان در کشور شده است. آزادی اسدی در مورد این موضوع نقطه نظرات یک محقق مذهبی را جویا شده است. حسن فرشتیان در فرانسه.
چون روحانیت خود رو تنها مفسر اسلام میدونه، رقیبانی که به گونه دیگر بخواهند پرچم اسلام شناسی و اسلامداری و اسلام مداری رو بلند کنند، اونها رو رقیبان خویش احساس میکنه. یکی از دعواهای قدیم بین فقها و اهل تصوف و اهل عرفان سر همین بوده، یعنی روحانیون میگن ما متخصص این همین سالها در حوزه های علمیه تحصیل کرده ایم و ما این که میتوانیم راه سعادت مردم رو نشون بدیم. لذا شما میبینید با اهل تصوف باشند، دراویش باشند و عرفان‌های جدید باشند، عرفان حلقه و غیره، با همه اینها این مشکل هست. یعنی مشکل اساسی از اینجا ناشی میشه که اینها خود رو تنها مبلغان و مروجان و اسلام شناسان واقعی میدونند و حاضر نیستند بقیه در این هم با اونها شریک و سهیم بشن.
شما اشاره کردید که به هر حال یک دعوای تاریخی وجود داره در این زمینه. به هر حال تصوف یا درویشی یک جور طریقت و روش زاهدانه هست و معمولا هم گفته میشه که با سلوک معنوی همراه هست. آیا واقعا این دراویش یا اهل تصوف تبلیغات خاص یا مشخصی داشتن یا دارن که احساس تهدید به وجود بیاد؟
از جهت تبلیغات خیر، اتفاقا دراویش یا اهل تصوف یا همه اونها که به گونه‌ای به عرفان وصل میشن به نوعی بی‌آزار میشن، یعنی عرفان و خودسازی و ریاضت و زهد انسان رو بی‌آزارتر میکنه از اون که کسی که فقه مدار و شریعت مداره. در شریعت شما یک امر و نهی‌هایی دارید و این امر و نهی‌ها به صورت شدید و غلیظ انسان‌ها رو دسته‌بندی می‌کنه بین خوب و بد و مجازات‌هایی رو برای اینها تعیین می‌کنه، در حالی که در بین دراویش یا اهل عرفان اهل دل هر چقدر شما به سوی دل و عرفان بیشتر پیش میرید، این جنبه زهد غلبه پیدا میکنه و از این جهت خطری نداره. اما خطری که اشاره میشه به اون، این خطر هم میتوان گفت به صورتی جدی مخصوصا بعد از انقلاب احساس میشه، اینه که اینها میتوانند به صورت یک گروه در بیان، برای دو گروه در حقیقت خطرناک میشن. هر کسی که قدرت و توان بسیج مردم رو داشته باشه، هم برای روحانیت و هم برای حاکمیت به صورت تهدید بالقوه هست. چون در ایران که احزاب نیستند و تقریبا غیر فعال هستند احزاب، اینها میتوانند بسیج کنند. در همین حوادث چند ماه اخیر دیدیم که دراویش توانستند دی رو بسیج کنند. خطری هم که برای روحانیت داره فقط همینه، روحانیت رو از سخنگویی اصلی اسلام خارج میکنه و ایده دیگری که دوست دارند به زهد شخصی بپردازند و دوست دارند از جهت معنوی به گونه دیگری ارضا بشن، نیازی نمیبینند که خانه روحانیت برن، درهای دیگری به روی اونها باز میشه.
آقای فرشتیان، آقای مکارم شیرازی در واقع پیروان تصوف رو متهم کرده که تا حدودی وارد سیاست هم شدن و گفته حتی با خارجی ها ارتباطی برقرار کردند. این با این صحبتی که شما داشتید آیا ارتباطی پیدا میکنه؟
نگرانی اصلی اون بخش ها اینه که اینها بتوانند به عنوان یک قدرت یا طالب قدرت بشن. در طول تاریخ غالبا اهل تصوف، دراویش، عرفا به دنبال قدرت نبودند، اما در مقاطع تاریخ ما داریم که حتی میتوان گفت اینها به گونه سلسله درست کردن در حاکمیت. البته این به ضرر روحانیت شیعه نشده، مثل همین داستان صفویه. با برقراری سلسله صفویه به گونه مذهب رسمی ایران شیعه اعلام شد. اما اینکه در دوران کنونی ما تصوف با کشور خارجی ارتباط داشته باشه، خب این شبیه همینه که ما امروز خیلی از افراد که در ایران معترضند، این فرهنگی که در جمهوری اسلامی جا افتاده، هر کسی که به گونه اعتراضی داره و از ما نیست بر ماست و به یک جایی وابسته است.
نقطه نظر حسن فرشتیان بود، محقق مذهبی. وزیر خارجه روسیه در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در یک کنفرانس خبری از استقبال روسیه برای برگزاری ملاقاتی بین مقام‌های جمهوری اسلامی و اسرائیل صحبت کرده. رویا ملکی از رادیو فردا از یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌پرسد آیا پیش زمینه می‌تواند برای چنین ملاقاتی وجود داشته باشد. فرزانه روستایی:
ما خبری مبنی بر اینکه یک هماهنگی صورت گرفته باشه یا سیگنالی بین دو طرف ایران و یا اسرائیل مبادله شده باشه در ارتباط نداریم. اما با توجه به اینکه ایران در شرایط سخت و دشواری قرار داره به لحاظ اقتصادی توی مسائل بین‌المللی و در روابط منطقه‌ایش، به نظر میرسه که روس‌ها هم نگران آینده هستن و نگران هستن نکنه که اوضاع ایران از کنترل خارج بشه و در هر حال معادلات امنیتی اطراف روسیه هم تغییر پیدا بکنه. من فکر میکنم که روس‌ها برای اینکه چنین شرایطی اوضاع وخیم‌تر نشه و شاید بشه اوضاع ایران رو به کنترل در آورد، این پیشنهاد رو مطرح کردن.
جمهوری اسلامی از بعد به شروع اسرائیل رو همواره دشمن نامیده و صحبت از محو این کشور از روی نقشه جهان کرده. آیا این دشمنی دیرینه جایی برای مذاکره میذاره؟
خیلی بعید به نظر میرسه، با توجه به اینکه در واقع نگاه ایران به اسرائیل و حتی نگاه اسرائیلی ها به ایران نگاه سیاسی نیست. در واقع اینها یک اختلاف استراتژیک با همدیگه ندارن، در واقع از یک نگاه ایدئولوژیک همدیگر رو متهم میکنن و بر اساس یک نگاه ایدئولوژیک همدیگر رو دشمن میپندارن. وقتی که مسائل سیاسی و دیپلماسی در دروازه های ایدئولوژیک گیر بکنه، معمولا این کاری از پیش نمیشه برد و در واقع نه ایرانی ها میتوانن برگردن و 40 سال شعارها و اقدامات ضد اسرائیل رو ادیت کنن، حذف کنن، و نه اسرائیلی ها چنین توانی دارن. از سوی دیگه یک نکته دیگری هم هست و اون اینه که روس ها احتمال میدن، من فکر میکنم که این خیلی منطقی تره، با توجه به این که با کرکتری که ما از ترامپ داریم و به خصوص سخنرانی اخیر مجمع عمومی و شورای امنیتشون، میشه فهمید که در واقع اسرائیلی ها در چگونه شکل گرفتن سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران نقش خیلی مهمی دارن و در واقع میشه گفت که شالودش رو اسرائیلی ها میریزن و جهت میدن. شاید لاوروف در این اندیشه است که اگر بین ایران و اسرائیل یک در واقع دیداری صورت بگیره، یک دیپلماسی رو بشه شروع کرد، در واقع اون رفتار و عملکردهای تند و افراطی هم که از طرف آمریکایی‌ها نسبت به ایرانی‌ها داره اعمال میشه، اون هم تعدیل میشه. و در واقع بسیاری معتقد هستند که در واقع این اسرائیل هست که پشت تصمیم گیری های افراطی دولت ترامپ نسبت به ایران قرار داره و لاوروف از این نظر تلاش میکنه که شاید بتونه یک راه حلی برای خروج از این بحران پیدا کنه.